اون زشون آره.
ولی تلاش داشتم میکردم که یه کار خوب انجام بدم و شد. و کاخ جوانان بود اون موقع، اون بعد از اینکه این فیلم تثبیت شد درست شد، در کاخ جوانان در حوزه در واقع چیز نمایشی شرکت کرد.
دیالوگ هم داشت.
آره. آره.
طولانی بود.
نه نه کوتاه کوتاه بود.
حفظ کردن سخت نبود.
نه در جا می نوشتم و اصلا نوشتنی نبود، میگفت اینو بگو.
بعد جلو دوربین نمی ترسید؟
نه نه اصلا از اول من
راحت بودی؟
خیلی راحت بودم جلو دوربین. اصلا چیزی که بچه‌ها یه وقت میگن که آقا ما خیلی تپش قلب داریم، احساس نمیدونم خیلی
نگرانی
داریم، آره من نداشتم و دوست داشتم.
چرا خدا دوستون داشته؟
من دوست داشتم که در واقع یه کاری رو خوب انجام بدم و هنوزم همینه، در عین عصبانیت در پلان، ولی باید اون ریلکسی رو داشته باشم، ریلکسی رو دارم و بازی میکنم. شاید در آن یک اتفاقی بیفته در پلان تو اصلا تمرکز نداشته باشی، ولی اون رو در بلافاصله پیدا میکنم و تمرکز خودم رو. حالا تو زندگی هم همینه. ببین اگه در زندگی خود، در رانندگی که داری میکنی، الان بچه‌هایی که صدای ما رو دارن میشنون در این رانندگی، اگر در لحظه اتفاق میفته تو نتونی واکنش نشون بدی، منجر به یه تصادف وحشتناک میشه،
اصلا درگیری میشه.
آره.
و جالبه که میگن کائنات انگار حواسش بهت هست. و من جون همین قبل از اینکه من برسم خدمت شما، حرکت کردم که سری بیام اینجا، تو همون کوچه نزدیک منزلم یه تاکسی داشت خیلی آروم، انگار خلاص کرده بود 20 تا میرفت و راه به من نمیداد. من دستم رو گذاشتم روی بوغ و از یه جایی یه دفعه رد شدم و ازش که رد شدم اونم بوغ زد. من عصبانی شدم، زدم روی ترمز که اگر حرکت نمیکردم از پشت میزد به ماشین بنده. بعد که گذشت و اومدم جلو، گفتم خب امید اگر این تصادف شکل میگیره، بعد درگیری پیش اومد، اعصابت خورد میشد، ساده ترین اتفاق این بود که به برنامه‌ت نمیرسیدی، امروزت هم از بین رفته بود. خیلی خیلی واقعا سخته که آدم بخواد این تاب‌آوری یا این خودداری رو داشته باشه، ولی به نظر من داشتنش خیلی خیلی مزیت داره تا نداشتن این تاب‌آوری و تحمل و گذشتی که داری ازش حرف میزنی. بهمن عزیز، ظاهرتو وقتی آدم نگاه میکنه، چشمای نافذتو که نگاه میکنه، احساس میکنه که آدم بدخلق و صدای بمی که داری و تأکید روی کلمات و حالا اون حالت ماشاءالله درشت بودن اندام، آدم گاهی اوقات احساس میکنه که اگه با شما حرف بزنه با یک آدم بد اخلاقی که خیلی تمایل به ارتباط نداره است و اینها. ولی من در این گفتگویی که با شما دارم کاملا دارم یک کودک مهربان خوبی رو میبینم که در چه سنی الان هستی؟
الان من 66 سالم.
نه ماشاءالله. ماش میگن آقا این به تخت زدنه نباید زده بشه، نمیدونم بزنم به سر خودم. ماشاءالله چقدر سلامت. چشمم شور نیستا، چقدر سلامت. ما راجع به سلامت روح و جسمم با هم گپ میزنیم و در این حالی که وجود داره من هنوز یک کودک درون میبینم. میخوام بپرسم تو زندگیت چند بار، نه چند بار که نمیشه گفت، کی عمیقا گریه کردی؟
من همیشه تو روزه ها و بسه ائمه گریه میکنم. من همیشه گریه کنشون بودم، چون اصلا بزرگ شده یه هیئت
اون فضا و هیئت هستی.
من همیشه این کار رو میکنم.
نگاه مذهبی به ائمه به برای نسل جدید شاید یه ذره جنسش عوض شده باشه، به نظر تو این نگاه به زندگی ائمه که چندین قرن قبل از ما زندگی کردن، روایت و حدیث و قصه درباره این عزیزان جان هست، این غمه، این گریه کردنه چه حالی رو به یه آدم میده؟ چه تأثیر خودسازی برای یه آدم داره؟ تو زمانی که این نوع زندگی رو، یعنی زندگی با اهداف و توجه به مرگ و زندگی ائمه کنار زندگی زمینی خودت داشتی، چه تأثیرهایی بدون شعار واقعا چه تأثیرهایی توی زندگی داشته؟
خط زندگی من رو تعیین کردن و من خط زندگیمو در واقع همون چیزی که تعیین شده رو دارم جلو میرم، ضررم نکردم. ببین شما در یه بازاری وارد میشی که میگی من یه کاری بکنم یه سودی ببرم، من مدیون خانوادم هستم، من مدیون اون مدرسه تعلیمات اسلامی هستم، من مدیون اساتیدی که باهاشون در واقع درس داشتم هستم، به دلیل اینکه من رو با ائمه آشنا کردن و خط درستی رو به هم گفتم و تا به امروز هم درست اومدم جلو. شاید بچه های دهه مثلا 80 و 90 این حرفای ما رو قبول نداشته باشن، ولی ماهایی که در این فاز قرار گرفتیم و آرامش خودمون رو مدیون ائمه هستیم، این رو خودم حس میکنم و میدونم که الان بچه هایی که سنشون از من کمتر هستن چه جوش و جلایی میزنن برای خودشون،
در زندگی،
در زندگی، و این آرامش رو ندارن چون میدونی یک پشتوانه ندارن.
بارک‌الله.
پشتوانه‌ای که یعنی ببین در واقع پدر پشتوانه بچه است، اون دست رو همیشه آدم حس میکنه. ائمه همیشه پدران ما بودن، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه مادر ما بوده، دستشون رو همیشه روی شونه خودمون حس، من خودم حس میکنم، و با این آرامش تو دل جنگ و تو دل واکنش های اجتماعی و جهانی و اینها میریم. از هیچی هم نمیترسم، برای اینکه میدونم که یک قدرت بالاتر و والاتری دستش روی شونه من هستش. این قدرت رو اگر کسی حس بکنه، بدون که در بین دو خط زندگی قشنگ داره میره.
درسته.
و همیشه هم در نگاه دوربین خداوندی قرار میگیره. پلیس مگه نمیگه که در بین دو خط حرکت بکنید؟
بله.
خب ما هم بین دو خط داریم حرکت میکنیم دیگه، منتها دوربین الهی است. من هیچ وقت فکر نمیکنم که الان اینجا خطا بکنم، خب الان کسی منو نمیبینه، من اینجا یه خطایی بکنم. اون مسئله در واقع ابن سینا پیش میاد که به همشون توی کلاس مرغی رو دادن گفتن سر ببرین که خدا جایی نباشه، همه بریدن غیر از ابن سینا. گفت چرا تو نبریدی؟ گفتش که من جایی پیدا نکردم که خدا نباشه. باید ببین همیشه خدا رو حس بکنی.
این یه باوره که توی فرهنگ ما ایرانی ها از قدیم الایام بوده و جالبه که تا نسل من و شما ادامه پیدا کرده و نسل جدید هم داره باورش رو ادامه میده. اما یه نکته رو بگم، من فکر میکنم نسل جدیدتر از ما اومد مدرن بشه، اومد متجدد بشه، یه تیکه از فرهنگ اروپایی بگیرم، یه تیکه از فرهنگ اونور بگیرم، یه تیکه ایرانی بودنم رو داشته شده، یه چل تیکه ای شده که گاهی وقتا این چل تیکه به جایی که به اندازه قامت لباس انسانیت بشه، یه جایی کوتاه بلند شده، یه چیزی شده که هم پوشش روحی و روانی و شخصیتی است، هم نیستش. یعنی گاهی اوقات حتی نسبت به این گونه باور که ما بین دو خط حرکت بکنیم و میدونیم خلافه، آگاهانه عناد میکنیم. چرا؟ هویت خودمون رو میخوایم با یک اعتراض، با یک مخالفت، با یک خلاف کردن، همین که مثلا پلیس منو ندید من از بغلش رد شدم افتخار بکنم، برای خودم انجامش میدم، و این یواش یواش به یک خشونتی به تبدیل میشه که ممکن هیچ وقت هیچ کس نبیند تا، اما تهش یه چیزایی در وجود تو، یه ترمزای از بین رفته، بهمنه‌دان هنوز با این ترمزا داره زندگی میکنه. باریکالله.
اصلا من اینجوری جا افتاده، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن. اینو همیشه تو گوش من بوده. و نکته بعدی اینه که ببین رسانه ها به نظر من عمل کردشون ضعیف بوده، رسانه های داخلی.
صحیح.
خب رسانه های خارجی عمل کردشون بسیار قوی بوده
در تبلیغات فرهنگ خودشون.
عزیز من الان بچه های ما همونجور که فرمودین، مسئله این است که یه تیکه از این ور یه تیکه از اون ور برداشتن، چل تیکه شدن. چرا ما نتونستیم آموزش درست بدیم به بچه هامون که در راه خودمون؟ بعد به مرداخ اومدیم گفتیم که مرداخ تو بیا واسه ما در واقع تعیین تکلیف بکن که بچه های ما کدوم خط برن. یعنی ما نتونستیم خط تعیین بکنیم. اینجا در واقع من های رسانه های خودمون رو وسط میکشم، میگم عمل کرده رسانه های داخلی به شدت ضعیف بوده. هیچ چیزی هم نداشته باشیم با هم دیگه،
دودرباسی
هم نداشته باشیم.
آره. رادیو جوانه. آره. و دوستان خوبم به این موضوع هم فکر کنید. و شمارمون چند بود؟ 3881. تونتون حرف زدم که این کاغذ رو پیدا کنم. برای پیامکتون لطفاً 021-22-65-21-03 تکرار میکنم، 021-22-65-21-03 و پیامک 3881. آقا هر جا یه مکسی داشتین نگران نباشید، میریم و برمیگردیم، ولی باز به شبکه جواب.
داره بارون میاد تو چه بازم نبیزه احساسه هنوزم نم نم بارون صدای ما رو میشناسه همین دیروز بود انگار تو با من تو همین کوچه میگفتی زندگی وقتی تو با من نیستی پوچه آهای بارو به پاییزی کی گفته تو غم انگیزی تو داری
باز یه ذره خط شکنی کنیم و صحبت خط شکنی شد. شما سربازی رفتی؟
بله.
کجا بودی؟ نیرو هوایی زمینی؟ کجا؟
دریایی بودم.
نیرو در چه حالی میداد؟ نه
خیلی حال میداد.
یعنی
به حضورتون عرض کنم که در ستاد مرکزی نیروی دریایی خدمت هم داشتم که خوردیم به انقلاب و بعد از انقلاب هم در واقع گفتن آقا بای بای خداحافظ.
چند ماه خدمت کردی؟
من فکر میکنم 14-15 ماه کل خدمت هم شد.
کل خدمت. آره. رو دریا هم رفتیم.
بله. بله. رو ناوم بودم. به حضور درس کنم نیرو دریا خیلی خوب بود. بعد
لباسای نیرو دریا هنوز هم قشنگ. البته نه که واقعا لباسای همه نیروهای مسلح ما بدون تعارف عرض میکنم شکل بودن خودشون رو دارن. ولی لباس نیرو دریاشون سفیده
سفید و مشکیه. در ببین در 6 ماهه اول سفید، 6 ماهه دوم که سرد میشه مشکی میشه.
این یه دست
بعد لباس کار هم دارن که خاکیه.
آها لباس خاکی. اونو مامان تو عملیات و مالا
آره خاکی. آره خاکی.
بسیار خوب. جبهه هم رفتی؟
جبهه من از طریق من وارد در واقع وزارت بهداشت شدم و بیمارستان مهر کار میکردم، بعد به صورت داوطلب وارد تشکیلات پزشکی جبهه‌ای شدم، یه مدت کوتاهی رفتم دو کوه هم بودم و برگشتم به تهران، چون خیلی کوتاه رفته بودم ولی دشت کردم که اونجا باشم. و به اضافه این که در بیمارستان چیز داشتیم، ما طبقه‌ای داشتیم که بخش مجروحین جنگی بود، هر وقت عملیات که میشد در واقع پر بود در بخشای مجروحین جنگی ما، رسیدگی به اینها. من بخش رادیولوژی بودم که کار عکس برداری اینها رو با من تقریبا بود.
بسیار عالی. یه بار پرسیدم این شکلی، ولی خواستم با گریه ببینم چقدر گریه کردی، کی غمگین شدی. راجع به ائمه گفتی، رفیقت تو زندگیت کیه؟ تو زندگی زمینیت الان چند تا دوست داری؟ اصلا زیاد رفیق داشتن خوبه؟ آدمی بودی که از تنها بودی، دوست نداشتی خیلی شلوغ باشی؟
نه، من زیاد رفیق ندارم، یعنی رفیق زیاد دارم، ها این که پیوندی باشه که بتونیم حتما من نبینمشون خیلی ناراحت و نگران بشم، نه اینجوری نیستش. میگن که من بیشتر خودم رو در واقع مشغول درس کردم، الانم در واقع مقطع دکترای جامعه شناسی ما دارم میگذرونم.
در سن 66 سالگی دکترای جامعه شناسی؟
بله. و مشغولم، میدونی، من به جای اینکه بخوام تو کافی شاپ و اینور اونور بگذرونم، بیشتر سعی میکنم که علم خودم رو بیشتر بکنم و بتونم در واقع یک کاری واسه خودم انجام بدم، ورزشم رو میکنم. و حتما اون جاهایی که صبح به صبح خوب خیلی رفیق دارم، باید بهشون صبح بخیرمو بگم، ولی این که حتما باید ببینمشون، این رو نه.
یعنی
ندارم.
در طول زندگی روزمره اینقدر مشغول هستی که با خودت زمانت رو درست و بهینه مصرف بکنی. باشگاه هم میری؟
باشگاه هم میرم.
باریکلا.
آره باشگاه هم میرم، ولی بیشتر چون من سیگارمو ترک کرده بودم خیلی چاق شدم. و دیدم که خیلی وزنم داره میره بالا. من نزدیک به 20 سال سیگار میکشیدم.
و چی شد که تصمیم گرفتی؟
یه دفعه تصمیم گرفتم قطعش کنم.
چیزی شد؟ دردی؟ بوی برای سیگاری؟
نه تصمیم گرفتم. میدونی تصمیم خیلی، من خیلی دوستایی رو دارم که سیگاری هستن و هرچی بهشون میخندن به من.
میفهمم.
یا اصلا نمیشه ترک کرد، ولی من ترکش کردم.
چند وقته؟
الان 20 ساله.
به به.
الان 20 ساله که من ترک کردم و سیگار نمیکشم. هر جام که میبینم بوی سیگار میاد سعی میکنم فاصله بگیرم، چون نه اینکه ناراحت بشم، اصلا بدنم بوی سیگار، لباسم بوی سیگار.
دقیقاً میفهمم چی میگی. امیدوارم که نه. حالا ببینیم که از بین شنونده‌های ما چند نفر سیگاری هستن که انشالله کم باشن، چند نفر از این سیگاری‌ها میگن آی دمت گرم بهمن‌دان، ما هم دیگه از الان سیگارو میذاریم کنار. و شاید اصلا اینطوری باشه، اصلا تو شنونده‌های ما سیگاری نباشه، ولی بدونن خواهر مادری برادری کسی سیگاریه، بگه برم بهش بگم بابا طرف 66 سالشه تو محیط بازیگری بوده، که حالا روی محیط بازیگری هم معمولا یه داستانه اضافه هم گفت نمیشه، 20 سال سیگار نکشیده، تو نمیتونی. چرا تو هم میتونی نوید جان؟ برای اینکه تا میرن سیگار رو بندازن دور حالشون خوب شه، یه حالی به ما میدی، دست شما درد نکنه.
به هر چی رنگ زندگی نداره جواب، هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ما، و نه بگو به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ما. چراهای بی هدف، چه روزهای بی سمر به زندگی سلام کن به روزهای تازه تر به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی سقصه پیر میشی و زندگی نداره نبگو جواب هر خیانتی که اعتماد نیست دل رفیق بد به خاطر غرور تو اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو دوباره شکار باد خرسگرد بی هدف نشو از این مسیر سخت پر خطر عبور کن به زندگی سلام خانه رو گل محمدی بمون شکفته باش و تازه شو چه راه‌های بی هدف چه روزهای بی ثمر به زندگی سلام کن به روزهای تازه تر
داریم با شما گپ میزنیم. یه برنامه اسم پنجشنبه به دنیا آمدمه. جالبه که ما این اسم رو انتخاب کردیم ولی این برنامه جمعه هم پخش میشه و میخواییم بگیم که ما هزار مدل تولد داریم. یه تولدی که حالا پدر مادر باعث میشه که نطفه ما بسته بشه به لطف محبت و حمایت خداوند متعال و خیلی تولدهای دیگه تو زندگی ما پیش میاد. حالا شاید ازدواج یکی از اون تولدها باشه، فرزندی که به دنیا میاد برای ما یک تولد روحی باشه، شکستای مالی، موفقیت های کاری و همه اینا. به همین منظور سعی میکنیم از افراد نازنینی دعوت بکنیم که برای شما آشنان، یعنی نیازی نیست که ازشون بپرسیم شما کی هستی، برای مردم هم تعریف کن کی هستی، بعد باورش کنیم، بعد تازه ما شروع به صحبت بکنیم. ما بهمن دان رو اینجا داریم، یک هنرمند دوست داشتنی. من خیلی با زندگی خصوصی بهمن دان آشنا نبودم، دو سه باری در جاهای مختلف زیارتشون کردم و قرار بود در یه فیلم با هم دیگه کار بکنیم. این توفیق نصیب من واقعا نشد، چون الان که دارم با بهمن دان صحبت میکنم و جای شما دارم نگاهش میکنم، کلامی از دهان ایشون در نیامده که توش احساس بکنم تظاهره، تملقه، شعار رادیوییه، برای اینکه یک تایید، حالا اون میگه لایک، نه، یک تایید سبزی از شما بگیری که بهمن دان جانتر بشه برای مردم. کاملا داره مستند صحبت میکنه، میگی نه الان این سوال منو نگاه کن. بهمن عزیزم
جان،
اولین بار، ممکنه آخرین بار نبوده باشه، کی عاشق شدی؟
اولین بار، خب مسلما تو دوران خیلی جوانی اتفاق میفته این حس. من فکر میکنم که 14 سالگی یا 15 سالگی بود. من در فکر میکنم عروسی دختر عموم بود، یکی از دخترای فامیل رو من اونجا دیدم که هیچ وقت ندیده بودم، البته این شکلی ندیده بودم.
نمیپرسم چه شکلی.
آره این شکلی ندیده بودم
اون شکلی.
آره اومدم خون، یعنی یک دل نه صد دل عاشق شدم. گفتم دیگه اصلا امکان نداره رد خود اصلا ببین نمیشه خودشه. آره نمیشه خودشه. من فقط پدرم اون بر داشتم میدیدم، این بر اینو میدیدم، میگفتم خدا به اینا چجوری من بگم. ولی به مادرم میگم، به مادرم میگم و نذاشتم که، یعنی اون شب که اومدیم رسیدیم خونه با چادر، یعنی اون موقع چادر بود دیگه. بله. با چادر سفید مادر من عروسی. بله. من رسم بر این بود که عروسی ها رو با چادر سفید میرفتن.
بله.
چادر مشکی اصلا سر نمی کرد.
بله. البته خب یه نظرم برای خواستگار حلاله.
نه
خب
ما
یه نظر
نه 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 بابا اون اصلا اون موقعی که اینجوری نبود که حالا چیز باشه، مختلط بود دیگه.
بله بله.
و دیدیم و در واقع اومدم گفتم نه نه. گفت بله.
کی اومدی؟ یه همون شب؟
همون شب. گفتم که نه نه. گفت بله. گفتم که یه چیز بهت میگم، نه نگو. گفت نه نه عاشق شدی.
آخه اونجوری که شما گفتین ننه، مامان راجع به اون فیلم فریاد اون فیلم فارسی افتاده که با نقش اول میگه ننه خاطرخوا شده.
آره آخه ننه بود دیگه، همه اصلا ننه بودن دیگه.
اون موسیقی رو برای خود پخش نکردی؟ خاطرخوا میبونم، خاطرخوا داغونم.
گفتم ننه. تا آخه جالب این بود که دوزاریش هم زود افتاد. گفتم
بابا
ننه
مادر آدم. آره. جلوتر از ماه
واقعا همین خدا بیامرزه شال. گفت ننه عاشق شدی؟ گفتم که ننه. آره. گفت عاشق کی؟ آره اینجا شد و بعد یه چیزی به سلام منو قانع کردن، حرف زدن اینها، زود درستو باید بخونی، اله بشی مرد نشدی تو هنوز.
آها اینجا میخوام بپرسم، میگن درس تو باید بخونی، مرد نشدی هنوز، ولی خودت گفتی دو سه بار غیر مستقیم که من این آدمی رو که تو اون سن عاشق شدم دیده بودم، اینجوری ندیده بودم. واقعا من فکر میکنم که مرد آدم ها سه نوع بلوغ دارن. یکی بلوغ جوانیست که به قول شما چشم میبینه و دل میپسنده. یه بلوغیست که حالا آدم میرسه به جایی که میگه من به سن رشد رسیدم، حالا باید تشکیل خانواده بدم. یه سن دیگه است که تو فقط عشق میخوای، یعنی میرسی به اون بلوغی که احساس میکنی که یکی رو میخوای که از توانمندی های خودت به او هم عرضه بکنی. بهمن گلم یه جمله قشنگی گفتی، گفتی ما رو حرف پدر رو اینا حرف نمیزدیم، و چرا الان دیگه اینطوری نیست؟
من فکر ببین امید، من اصلا ببین من اصلا یادم نمیاد جلوی پدرم پامو دراز کرده باشم. اصلا یادم نمیاد پدر من اگه 10 دفعه رفته بیرون اومده، من 10 دفعه جلو پاش بلند شدم که 1 دفعه من نشسته باشم و اون بیاد. میدونی این اصول احترام روابط خانوادگی رو خیلی محکم میکرده.
چند تا بچه داری خودت؟
دوتا.
دوتا پسر و دختر؟
یه پسر یه دختر.
چند سالشونه؟
ازدواج کردن رفتن 30 زندگی خودشون.
30 زندگی چه اصطلاح قشنگی، دلم تنگ شده بود. 30 زندگی خودشون. آره. تو تهران ایرانن؟
تو... هر دو ایرانن. آره بابا همه اینجا، ولی عاشق لورا هستم. یه تیکه‌ای از لورا هم دوست دارم.
خودت هم مثلا
من لور نیستم، من تهرانی ام. همینجا سلسبیلم به دنیا اومدم.
اصالتا هم تهرانی.
پدر نه، پدر جد من تات بوده.
تات‌های
قزوین بودن.
احسن احسن.
بین قزوین و رشت بودن، تاجستان.
بله میدونم میدونم. داشتی میفرمودی، گفتی که راجع به از لورا خوشت میاد.
لورا؟ آره من لورا و ترکا و این تمام اقوام ایرانی رو دوست دارم و همیشه هم سعی میکنم که یه چیزایی ازشون یاد بگیرم.
باریکلا.
الان گفتم که سی خودشون یاد لورا.
باریکلا. آره واقعا ما کشور 7 رنگ زیبا رو داریم.
عالیه.
واقعا علاوه فرنگی.
حالا خوبه که قدرشون رو بدونیم.
سین بیارم سین بیارم باری گل باری هنا، سین بیارم سین بیارم باری گل باری هنا، هنا یا سین دست پاشن شانه ما دو حال میایم، ما شانه دو رتنش
کنار.